به نام خداوند. ممنون از تشریف فرماییتون و سپاسگزار از یکایک حاضران و خوشنود از بنا شدن چنین بنیاد مبارکی که انشاءالله منبع و منشأ برکات و آثار نیکوی بسیار خواهد بود. جناب آقای آشوری که قبل از من در باب زبان باز سخن گفتند، زبان بندرم باز کردند و به همین سبب این نطق ما رو گشودند و به بنده هم اجازه دادند و دلیری دادند که درباره موضوع دیگری سخن بگویم. با خود میاندیشیدم که این بار دوم است که در مقام سخنران من و جناب آقای آشوری هم نفس و هم کرسی هستیم. 6 سال پیش بود در مریلند، دانشگاه مریلند، که سمینار چند روزه بزرگی به نام جلال الدین مولوی برپا شده بود. در جلسه پایانی من و جناب آقای آشوری در کنار یکدیگر نشستیم. من در باب مولانا سخن گفتم و ایشان درباره حافظ که قطعاً به یادشون هست. در اونجا سخنران نخست من بودم، سخنران دوم ایشان و اکنون سخنران دوم منم و سخنران نخست ایشان بودند. باری از این مقدمه کوتاه که بگذریم، میرسیم به موضوع سخنرانی که عبارت است از توضیحاتی و گزاره‌هایی در باب شیخ شهاب الدین سهروردی که این بنیاد به نام او دایر شده است. گزینش مبارک و مناسبی بوده است این نام برای این نهاد، به خاطر شخصیتی که شهاب الدین سهروردی داشته و عظمتی که در جهان اسلام و بیرون جهان اسلام برای او شناخته شده و الهامی که از فعالیت‌های فرهنگی و آموزه‌های فلسفی او می‌توانیم امروز بگیریم. مقدمتاً عرض کنم که ما دست کم 2 سهروردی نامبردار داریم. البته تعداد سهروردی‌ها در تاریخ گذشته ایران و اسلام بسیارند، اما 2 تن از میان آنها بسیار نامبردارند که من به ترتیب به هر 2 اشاره خواهم کرد و سخنانی درباره آنها خواهم گفت. ما شیخ شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی داریم که همین سهروردی مشهور، فیلسوف قرن 6 و صاحب حکمت الاشراق است، و سهروردی دیگری داریم که اون هم شهاب الدین است، اما شهاب الدین عمر سهروردی، که یا شهاب الدین ابو حفص عمر سهروردی که در قرن 7 هجری میزیستند. هر 2 زنجانی اند، یعنی هر 2 متعلق و مولود شهرستان سهروردند که در زنجان قرار دارند، یعنی هر 2 ایرانی اند. سهروردی چنان که میدانید و البته توضیح بیشترش رو از جناب آقای آشوری باید بخواهید، سهر به معنای سرخ است و ورد هم به معنای گل است، لذا سهروردی یعنی گل سرخ. و اون شهرک کوچکی که این بزرگواران در آن زاده شده اند نام فارسی مشخصی داشته، گرچه که بعداً به صورت سهروردی در آمده است. ما یک معلم لاتین داشتیم که تحولات آوایی و کاراکتری رو به ما می آموخت. می گفت که گاف به واف بدل می شود، واف هم به گاف، مثل کلمه گرم در فارسی و ورم در انگلیسی، لذا گل به و بدل می شود، لذا در گل ازش ورد ساخته میشه، چون لام هم به ر بدل میشود، ر هم به لام بدل میشود. همینطور هست، مثلا مردم عادی برگو میگن بلگ، شنیدید؟ یا مثلا قیر رو میگن قیل. این در تحولات زبانی فراوانه. ما یه معلم هندسه داشتیم دایره رو میگو دایله. بر این سخنورد همون سرخ گل است. ببینید چه پیچی خورده که به این صورت در آمده. البته در دوران قبل از انقلاب هم یک آقای گل سرخی داشتیم، ولی ایشون هیچ رفتی به سهروردی نداشتن، نه به لحاظ مولد و موطن و نه به لحاظ مرام و عقیده و اندیشه. باری این دو بزرگوار که یکی فیلسوف است به نام شهاب الدین یحیی و دیگری عارف و صوفی است به نام شهاب الدین ابو حفص عمر، هر دو از بزرگان و معارف تاریخ ایران و اسلام است. شهاب الدین عمر که در قرن هفتم میزیست و هم عصر با مولانا و هم عصر با سعدی بود، بیشتر عمر خود را در بغداد گذراند. یک صوفی فوق العاده مشهور و مشار الی و محبوب بود، حتی نزد خلیفه عباسی ناصر مقام و موقعیت بالایی داشت، گاهی هم به شفاعت یا برای مشورت نزد او میرفت. مهمترین کتابی که از شهاب الدین ابو حفص باقی مانده و موجب اشتهار اوست و تا امروز هم به همون کتاب شناخته می شود، کتاب عوارف المعارف است که در همون زمانها هم به فارسی ترجمه شد و اکنون هم فارسی او و هم عربی او چاپ شده در ایران، می توانید اون رو پیدا کنید. کتاب عوارف المعارف برای متخصصان یا برای کسانی که در تصوف عمقی دارند و قدم راسخی دارند نوشته شده است، برای عامه صوفیه نیست و به همین سبب هم در مقام شرح اصطلاحات صوفیانه بسیار دقیق عمل کرده است. فی المثل شما اگر به مثنوی مولانا نظر کنید، تقریبا خوف و رجا رو با قبض و بسط به یک معنا به کار میبرد، یعنی مترادفن. یک جا میگوید خوف، یک جا میگوید قبض، اما وقتی که به عوارف المعارف ابو حفص سهروردی نظر کنید، کاملا برای شما اینها را از یکدیگر تفکیک میکنند که خوف و رجا متعلق به کدام منزل از منازل سلوک است و قبض و بسط متعلق به کدام منزل از منازل سلوک است. با دقت علمی اونچنان که در طاقت او بوده و در خور موضوع بوده، اینها رو شکافته از یکدیگر تفکیک کرده و یک کتاب فنی کلاسیک برای شناخت مفاهیم تصوف باقی نهاده است. این شیخ شهاب احتمالاً همان کسی است که سعدی هم در بوستان نقل می‌کند که مرا پیر دانای مرشد شهاب، دو اندرس فرمود در روی آب، یکی اون که در نفس خودبین مباش، دیگر اون که در خلق بدبین مباش. برای اینکه اولا او رو مرشد می نامد که معنای ارشادگری صوفیانه دارد، ثانیا هم خب شیخ شهاب الدین ابو حفص هم عصر با سعدی بوده است و این حکایت می تواند درست باشد. گو اینکه چنان که می دانیم سعدی در بوستان بسیاری از سخنان خود رو در دهان دیگران نهاده، از دهان دیگران آورده، داستانها ساخته، ملاقاتها و شخصیتها فراهم کرده که در واقعیت از اونها خبری و نشانی نبوده است. شیخ شهاب الدین کتاب دیگری هم دارد که کمتر مشهور است و اون کتاب عجیبی است که مایلم درباره او قدری بیشتر سخن بگویم تا برسیم به شهاب الدین یحیای سهروردی، فیلسوف اشراق. اون کتاب دوم نامشهور ابو حفص سهروردی عبارت است از کشف النصایح الایمانیه فی کشف الفضایح الیونانیه، خیلی عنوان قلمبه و پرتمطراقی است و برای شاید اولین بار است که شما در عنوان این کتاب تقابلی رو بین ایمانیت و یونانیت میبینید. همون چیزی که یک بازتابی در اشعار مولانا دارد، همون چیزی که بعدها به صورت خیلی واضح‌تر در اشعار شیخ بهایی بازتاب و انعکاس پیدا کرد. چند و چند از حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان را هم بخوان. با دف و نی دوش اون مرد عرب وحش خوش می گفت از روی طرب، ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه. در اونجا شیخ بهایی تقابلی میان حکمت ایمانی و حکمت یونانی می افکند، تقابلی که از دیرباز در عالم اسلام وجود داشت. عارفان ما، فقیهان ما به فلسفه یونانی به چشم بدبینی نظر می‌کردند و گمان می‌کردند که رقیبی است برای ایمان، برای شریعت، برای دیانت. فیلسوفان چنان که می‌دانید در تمدن اسلامی نوعاً متهم بودند به بددینی، به الحاد، به انحراف از طریقه حق و به نحوی میتوان گفت قاچاقی میزیستند و خود رو جا میزدند و چنان میکردند که دیگران اونها رو بپذیرند. دور فقیهان بود و در کنار اونها عارفان که خب خود رو متشرع مینمودند و مدعی پیروی از پیامبر اسلام بودند. کتاب ابو حفص سهروردی در همین زمین است، کتاب بزرگی هم نیست. اتفاقا این کتاب هم در همون دوران، یک قرن شاید پس از یا کمتر پس از تألیفش، باز توسط یک ایرانی به نام معلم یزدی، جمال ابن جلال معلم یزدی، به فارسی ترجمه شد و به فارسی هم منتشر شده است. چند سال پیش در ایران منتشر شد. عربی این کتاب نزدیک 200 صفحه و کمتر است و لب مفاد این کتاب این است که اندیشه ها و آموزه های فلسفی یونان با اندیشه ها و آموزه های اسلامی منافات مطلق دارد و یک کسی که به فلسفه یونانی معتقد است نمیتواند یک مسلمان خوب باشد. عنوان کتاب میبینید این است، رشف النصایح الایمانیه، یعنی گشودن، پاشیدن، پخش کردن نصایح ایمانی برای کشف فضایح یونانی، یعنی رسوایی های یونانیان رو در اندیشه هاشون فاش کند، آشکار کند و مردم رو از اونها برحذر دارد. در این کتاب ابو حفص سهروردی تقریبا میتوان گفت پا جای پای غزالی نهاده است، با این تفاوت که نوشته های غزالی بسی فیلسوفانه تر و مستدل تر است، اما نوشته های شهاب الدین سهروردی ابو حفص واعظانه تر و خطیبانه تر است. بیشتر غم ایمان عوام رو میخورد و میخواهد اونها رو از عذاب آخرت و از سوء عاقبت تحذیر بدهد و راه راست رو به گمان خود به اونها نشان بدهد. من از این کتاب فقط یک نکته رو نقل می کنم و در می گذرم به خاطر اینکه از طریق او یک مقایسه هم با یک حادثه در مغرب زمین می خواهم انجام بدهم. ابو حفص سهروردی با بسیاری از آموزه های فیلسوفان مخالفت می کند، من جمله این آموزه که در باب این غیرت بسیار هم به خرج می دهد و می گوید که اصل اساس مفاسد فلسفی در همین قاعده نهفته است، قاعده ای که از یونانیان رسیده و پاره از فیلسوفان مسلمان هم اون رو پذیرفته اند و اون قاعده این است که الواحد لا یستر منه الا الواحد، از یکی جز یکی بر نمی خیزد، از یکی جز یکی بر نمی خیزد. این یکی از قواعد بسیار مهم فلسفه است. شما هرچه پایین تر هم میاید میبینید عموم فیلسوفان ما، یعنی فارابی، یعنی ابن سینا، یعنی شیخ شهاب الدین سهروردی یحیی که بعداً از او سخن خواهیم گفت، یعنی ملا صدرا، همه این رو قبول دارن و حتی معتقدن که توتولوژیسمان درسته، یعنی کافیست که شما اصل علیت رو اونچنان که اونها میفهمند باور کنید، اونگاه تصدیق خواهید کرد که از یک علتی که من جمیع الجهات بسیط و واحد باشد یک معلول بیشتر بر نمیخیزد، و چون خداوند علت العلل است و بسیط است و من جمیع الجهات و هیچ ترکیب و ترکبی و اجزایی در ذات او وجود ندارد، لذا یک معلول بیشتر نمیتواند داشته باشد. و از این طریق انها معتقدند که این کثرتی که در عالم دیده میشه، ولی این کثرت حقیقی نیست و جمیع عالم رو و همه مجموعه مخلوقات رو باید یک موجود بیشتر ندید، و یا یک سلسله نزولی نردبانی از معلولات باید فراهم آورد که در اثر تنزل وجود در آنها کثرت پیدا شود تا به این مراتب مادون برسد و امکان حصول کثرات پیدا بشود. آقای ابو حفص سهروردی معتقد است که این بدترین و فاسدترین آموزه یونانی است. شما اگر به نوشته های مثلا مرحوم حکیم سبزواری در قرن 19 هم نگاه کنید، در اسرار الحکمش یا در حواشی که بر اسفار ملا صدرا داره، چنون پا می فشارد بر صحت این قضیه و اثبات می کند که در حقیقت یک عالم بیشتر امکان ندارد که به وجود بیاد. محال از خداوند دو جهان بیافرید، یک جهان بیشتر نمیتواند بیافریند، نه ممکن است و نه متصور است که خداوند دو جهان یا بیش از اون بیافریند. خب این رو داشته باشید، من بیش از این دیگه نمیخوام در باب ابو حفص سهروردی سخن بگم. اونهایی که مایلن میتوانند به کتاب عوارف المعارف که از قضا کتاب فنی کلاسیک نیکویست مراجعه کنن، آراء او رو بیابند و این کتاب دومیش هم قابل یافتن است و می توانید اون رو که به تصحیح آقای نجیب مایل هلوی رسیده است در سال 1365 منتشر شده، اون رو هم بیابید. اما اون مقایسه‌ای که می خواستم با فرهنگ مغرب زمین بکنم این است که پیر دوهم که شاید باره ای از دوستان فاضل ما او رو بشناسند، ترمودینامیکدان مشهور بسیار مشهور فرانسوی در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20، کسی که هم دانشمند علوم تجربی بود و هم فیلسوف علم بود و کتاب بسیار مهمی دارد در باب تئوری در علوم طبیعی تجربی که کتاب او پیشتاز بسیاری از اندیشه ها بود که بعدها در نیمه دوم قرن بیستم در فلسفه علم بروز کرد، مخصوصا لاکاتوش، فیلسوف مشهور مجارستانی وامدار پیر دوهم است بسیار زیاد. پیر دوهم نه فقط ترمودینامیسیست و فیزیسیست بود، بلکه مورخ علم هم بود و کتاب خیلی مشهوری دارد، تو سیو دی فنومنا، یعنی نجات بخشیدن پدیدارها، که در اونجا توضیح می‌دهد که چگونه یونانیان به مفهوم جدید علم که نجات دادن پدیدارها بود، یعنی اکسپلین کردن اونها، دست یافته بودند و به اعتقاد او حتی یونانیان هم و من جمله خود آقای دوهم اینسترومنتالیست بودند در علم، یعنی تئوری‌ها رو ابزارهایی برای توضیح پدیده ها می دانستن و لزوماً رئالیست نبودن، یعنی معتقد نبودن که این تئوری ها خبر از واقعیات در عالم خارج می دهد، کافیست که بتواند پدیده ها رو توضیح بدهد، که بعدها برای اینکه خیلی روشنتر این نظریه رو بیان کنن گفتن تئوری ها they are useful fictions، افسانه های مفیدن، درست شبیه افسانه هایی که شما به گوش فرزندتون میخوانید تا خوابش ببره، ممکن اون افسانه راست نباشه اما نتیجه بخشه، یعنی خواباور است. تئوری های علمی هم خواباورند، یعنی نتیجه میدهند و میشود پدیده ها رو توضیح بدیم ولی لزوما درست نیستند. باری آقای دوهم البته معتقد بود که گالیله در مقابل با کلیسا بسیار بد عمل کرد. دوهم آدم بسیار متدینی بود، گفت گالیله بسیار بد عمل کرد برای اینکه پا فشرد، برای اینکه تئوری ما و نظریه کوپرنیک حتما درسته و مطابق با ریالیته است، مطابق با واقعیت است، اما نظریه کلیسا حتما غلطه. دوهم ملامت میکرد گالیله رو و میگفت او موضع علمی فلسفی بسیار غلطی گرفت، برای اینکه او هم باید اینسترومنتالیستیک فکر میکرد، باید میگفت فعلا این تئوری جواب میدهد. اتفاقا عین این رو خود کلیسا از گالیله خواست، به گالیله گفت شما بگو اینا هیپوتزه، ما دیگه کارت نداریم، اینقدر اصرار نکن که این عین واقعه که دعوامون میشه، که دعواشون هم شد. البته گالیله رو نکشتن، فقط حبس خانگی کردن مثل میرحسین موسوی. قصه از اونجا آغاز شده است. بله، ولی اتفاقا حالا که اسم میرحسین آمد، نامه هایی که بین گالیله و دخترش وقتی که گالیله در حصر خانگی بود مبادله شده، اینا چاپ شده، الان هست، ولی امروز نه نامه‌ای بین دختر میرحسین و پدرش میره، نه دیداری صورت میگیره، در حالی که اون موقع دست کم کلیسا این مقدار اجازه و رخصت رو داده بود. و جالب این است که نامه ها مونده و در یه مجلد نسبتاً قطور هم اینا به چاپ رسیده، به زبانهای دیگه هم ترجمه شده و یادگاری است از دورانی که اکنون ما باید در اون نظر کنیم و عبرت بگیریم. باری آقای پیر دوهم در آثار خودش می آورد که این تز که از واحد جز واحد صادر نمی شود و خداوند جز یک عالم نمی تواند بیافریند، ضد علم ترین تئوری هایی است که در عالم پدید آمده است. جناب صاحب عوارف المعارف ابو حفص ما می گفت ضد دین ترین تئوری هایی است که وجود آمده. دوهم میگفت ضد علم ترینه و میگوید از اون وقتی که دانشمندان قبول کردند که بیش از یک جهان میتواند وجود داشته باشد، اصلا ابواب برکت به روی عالمان گشوده شد و توانستن جور دیگری فکر کنند، طرح‌های دیگری در اندازند و خودشون رو محصور و محبوس در جهان ممکن و متصور و موجود کنونی نکنند. حقیقتش هم این است که جهان موجود یک جهان ممکن و متصور است، نه تنها جهان ممکن و متصور. اما اگر شما این رو تنها جهان ممکن و متصور بدانید، وقت آثار و عوارضی داره که خودتون باید جوابش رو بدید. بسیار خوب، من دیگه در باب شهاب الدین ابو حفص سهروردی صاحب عوارف المعارف و صاحب رشب مسایح الایمانیه فی کشف الفضایح الیونانیه سخنی نخواهم گفت و می رویم به یک قرن عقبتر، یعنی قرن ششم که قرن تولد شیخ شهاب الدین یحیای سهروردی است، حکیم اشراقی و نابغه اون قرن. حقیقتا شیخ شهاب الدین یحیای سهروردی در سهرورد و زنجان به دنیا آمد و بعداً به اصفهان سفر کرد، تحصیلاتش رو در اونجا ادامه داد، مدتی رو در مراغه بود و چنان که گفتن در اونجا همدرس امام فخر رازی بود، در اونجا تحصیل می کرد و پس از آن بود که مشغول به سفرهای مختلف شد تا به شام یا دمشق کنونی رفت و در آنجا بود که نزدیک 30 سالی داشت و نسبتاً شهرتی به هم رسانده بود. کتاب‌های او و مهمترینش کتاب حکمت الاشراق منتشر شده بود، در اختیار این اون قرار گرفته بود، عالمان با او در پیچیدن، عالمان اهل سنت، و او رو به محاکمه فرا خواندند. چنان که در احوال او نوشتند، مرد بی‌پروایی بود و نمی هراسید و حتی آراء به ظاهر الهادی و دین ستیزانه خود رو از نگاه دیگران بی پروا باز می گفت و عالمان شریعت معاب رو متعزی می کرد. پاره از مورخان حتی درباره او نوشتند که فضلش از عقلش بیشتر بود، خیلی میدانست و بسیار خوش سخن بود و در مقام الزام خصم به خوبی میتوانست اونها رو ساکت کند و بر جای خود بنشاند، اما در مقام ابراز عقاید هم احتیاط نمیکرد و به درستی در نظر نمیگرفت که در چه محیطی است. یک نابغه بود اینطوری که از نوشته های او برمیاد و بدیهی است که اندیشه های فربه و عظیم بسیار در ذهن او میجوشیده و لبریز میشده و میجوشیده و بیرون میریخته و نمیتوانسته است که بیشتنداری بکنه. اختلاف سطح او با دیگران هم اسران او اونقدر زیاد بوده که حقیقتاً شاید حوصله اونها رو نداشته، تحمل اونها نمیتوانسته بکنه و وقت نشست و برخواسته با اونها علی ظاهر بیتاب شده و با اونها هم پرخاش میکرده. به هر حال علمای اهل سنت نزد ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی شکایت میبرند که ملحدی در شهر ما پیدا شده و او چندان اعتنایی نمی کند، تا شکایت نزد پدرش میبرند که همون صلاح الدین ایوبی فاتح جنگ های صلیبی بوده و از او جوازی میگیرند برای به قتل رساندن این شیخ فیلسوف. و داستان ها در باب او مختلف است، شاید از دیگر به حقیقت همان باشد که او در زندان از فرط گرسنگی در 38 سالگی میمیرد. گفتند که احتمالاً در زندان او را به دار زدند یا او را کشتند، حتی اونچنان هم نکرده باشند علی ای حال او را به این شیوه کشتند. زندگی بسیار مسیحواری داشت، مرد مجردی بود، انسان گردشگری بود، پر از اندیشه و پر از شور بود، صاحب کشف ها و کرامات و ریاضات بود و مبدع بود، مؤسس بود و می توانسته بود که اندیشه های تازه رو عنوان کنه، اهل سنتز بود و نهایتا هم جان بر سر عقاید خودش نهاد و به همین سبب هم هست که از اون روزگار تا کنون او رو به نام شیخ مقتول هم می خوانند. او هم یکی از شهیدان راه فلسفه بود. خب حالا من قدری به اندیشه های او هم نظر کنم و نکاتی رو عرض کنم و سخنم رو به پایان ببرم. شیخ شهاب سهروردی شهرتش اولا به خاطر این است که از مکتب مشاق که مکتب فلسفی ابن سینا و فارابی و پیروان ارسطو بوده است فاصله و زاویه میگیره، حتی به نقد مکتب مشاق میپردازد، به نقد منطق مشاق میپردازد که نقد بسیار دلیرانه و مهمی است. و دوم این که چنان که گفتند فلسفه رو با نوعی عرفان می آمیزد. این که با عرفان می آمیزد توضیح بیشتری لازم داره که بیان خواهم کرد، ولی علی ای حال شیخ شهاب سهروردی با دو عنوان شناخته می شود. از یک طرف او رو یک فیلسوف کاملا متخصص و متمحض و صاحب نظر می شناسند و از طرف دیگر هم او رو یک عارف می شناسد. خود او تعبیر می کند که ما اهل رصدهای آسمانی هستیم، یعنی مکاشفاتی داریم، ولی هرچه هست این دو لقب برای او کاملا القاب مناسبند و او رو می توان در این دو صنف نشاند و به درستی از این طریق با او شناسایی حاصل کرد. فیلسوف ما یعنی شیخ شهاب سهروردی یک خصوصیت دیگری هم دارد که در میان دیگر فلاسفه ما یافت نمی شود و او عنایت و التفاتی است که او به ایران باستان دارد، به دین زرتشتی، به حکیمان ایران باستان و به خصوص گرفتن بسیاری از اصطلاحات و الفاظ از زبان فارسی و از حکمت ایران باستان و وارد کردن او در فلسفه خیش و بهره جستن از اونها برای تبیین حوادث. همچنین فیلسوف ما شیخ شهاب سهروردی متمیز است به یک تمیز دیگر که عبارت است از کشف و بناء عالمی به نام عالم مثال. درست است که جوانه هایی از این اندیشه نزد عارفان و فیلسوفان دیگر بوده، اما شاید اولین کسی که به قوت بر وجود چنین عالمی پا فشرده است و حتی مدعی شده است که خود هم با گام‌های ریاضت به اون عوالم پا نهاده، همین شیخ شهاب الدین یحیای سهروردی است. این فیلسوف ما البته یک خصوصیت نادر ناب و نقض دیگری هم دارد و او علاوه بر عربی نویسی فارسی نویسی است. اون هم فارسی فوق العاده شیوا و سحار و جاذب که امروزه میتوان اون رو به مثابه یک کتاب ادبی هم خواند و از اون بهره های ادبی گرفت، علاوه بر بهره های فلسفی و عرفانی که از اونها میتوان گرفت. کوربن، هانری کوربن، فیلسوف و شرق شناس معاصر و بسیار مشهور فرانسوی، اساساً عشق او به ایران از طریق عشق ورزی و آشنایی با شهاب الدین سهروردی آغاز شد. او رو کشف کرد ابتدا، و نه تنها او رو کشف کرد بلکه این کشف خود رو به دیگران هم معرفی کرد. یعنی در ایران هم کسی شیخ شهاب سهروردی رو چندان نمی شناخت، قطعا آثار او چندان خوانده نمی شد، چاپهای منقح و مصححی از آثار او وجود نداشت، رساله های فارسی او ابدا مورد اعتنا نبود. کتاب حکمت الاشراق تا همین امروز هم کتاب درسی در حوزه علمیه قم نیست، همچنان که کتاب های ابن رشد. در حوزه علمیه قم دو فیلسوفن که از همه برترن و در صدر می نشینن، یکی ابن سیناس و دیگری ملا صدرا. حتی فارابی هم تدریس نمی شود، چه جای ابن رشد مغربی است و چه جای شیخ شهاب الدین سهروردی، مگر اینکه کسی بر اثر ذوقی و انجذابی یا تشویق و توصیه معلمی به سوی این فیلسوفان برود. من به یاد دارم که مرحوم محسن مهدی استاد فلسفه دانشگاه هاروارد سالها پیش، 15 سال پیش با او بودم و برای من ملاقات خود با مرحوم علامه طباطبایی رو نقل میکرد. میگفت که نزد ایشان رفته بودم و از فیلسوفان سخن میگفتم، مثلا از فارابی و بعضی از فیلسوفانی که در قم کمتر مورد مطالعه و مباحثه قرار میگیرن. میگفت تنها عکس العمل مرحوم علامه طباطبایی این بود، میگفت بله زحمت کشیده، زحمت کشیده، اون فیلسوف هم زحمت کشیده، این هم زحمت کشیده. در همین هست. اما این فیلسوفان به هر حال از بخت و اقبال چندانی برخوردار نبودن. من حتی واقعا نمیدانم که همه آثار ابن رشد رو فیلمثل شما در قم بتوانید اصلا تو کتابخونه ها پیدا کنید، چه جای اینکه اون مورد بحث و مباحثه قرار بگیرن. و بسیاری البته از این قبیل که حقیقتا مایه تأسف است، گمان ندارم حتی یک تن از علمای ما فیلمثل کتاب ابن خلدون رو خوانده باشن، و در این مورد حرف زیاده اما حقیقت کم است. باری رساله های فارسی مثل رساله عقل سرخ، مثل آواز پر جبرئیل، مثل روزی با جماعت صوفیان، رساله لغت موران که از خود عناوین و اسمای این رساله ها هم میبینید که چه ذوق ادیبانه فاخری در وضع اونها به کار رفته است و نویسنده اونها از چه درجه بالایی از ادبیات و غنای واژگانی برخوردار بوده است، به طوری که گمان میکنید نام کتابهای شعر نو فیلمثل، آواز پر جبرئیل و امثال اینها. خود اون متون هم متون بسیار زیبایی است. عموم اونها متون تمثیلی اند، یعنی عبارتند از قصه های نسبتاً ساده‌ای که قصه ها به این صورت بیان شده است که مثلا پیری بود و ما در دشتی به خدمت او رسیدیم و او ما را از مغرب به مشرق برد، چنین چنان که هر یکی از این الفاظ معنایی دارد. اون پیر که بود، مغرب عالم کجا بود، مشرق عالم کجا بود، و ما رو چگونه برد، به ما چه دستوراتی داد، چه بکنیم چه نکنیم و امثال اینها، که می توانید اونها رو رمزگشایی بکنید و بدانید که مراد فیلسوف از این داستان ها چه بود. اما در کتاب های دیگرش که مهمترین آنها کتاب حکمت الاشراق است، البته شیخ شهاب سهروردی یک فیلسوف عبوس است. عبوس که میگویم یعنی بسیار جدی و از این ذوقیات صوفیانه و ادیبانه در اونجا خبری نیست. البته نثر عربی او هم مثل نثر فارسی بسیار زیباست و گیفتد است، هم در نگارش فارسی هم در نگارش عربی، درست مثل صدرالدین شیرازی که در عربی نویسی گیفتد موهوب است، اما متاسفانه در فارسی نویسی اصلا نه. یک کتاب به نام رساله سه اصل به فارسی از ملا صدرا به جا مانده که مطلقا مثل یک سنگلاخ است، اصلا در او پیش نمیشه. از فارسی نویسی ابن سینا اینا هیچی نگیم که مال دو ابتدای دوران تکامل زبان فارسی است، ولی فارسی نویسی غزالی انصافا جای تحسین دارد. کتاب کیمیای سعادت او را اگر کسی نخونده باید بخواند، که نه تنها بهره های اخلاقی از آن کتاب میبرید، بلکه بهره های ادبی فراوان هم از او میتوانید ببرید. به شیخ شهاب سهروردی هم که میرسید همین ماجرا برقرار است، هم عربی نویسی دقیق، اصلا پاره از نوشته های او مثل ادعیه میماند که چنان با شور نوشته شده است که این آدمی بی اختیار در مقابل اونها توقف می کند و احساس می کند که کسی او رو در تسخیر خود گرفته است. وقتی گفتم مثل ادعیه می ماند، بد نیست به این نکته هم اشاره کنم. یک کتاب چاپ نشده دارد، پاره های از او اینجا و اونجا هست که من هم دیدم، به نام الواردات و تقدیسات، که دعاهایی است که خود شیخ شهاب سهروردی اونها رو پدید آورده است. دعاهای معهود به شبه دعاهایی که میشناسیم نیست. اولا عربی خیلی لطیفی دارد، ثانیاً و عجیبتر این است که در این دعاها او فی المثل خورشید رو ستایش میکند، خورشید رو نیایش میکند. چنان که بعداً خواهم گفت، اصلا فلسفه شیخ شهاب سهروردی فلسفه اشراق است، فلسفه نور است، فلسفه آتش است، و خود او هم بیان میکند که آتش اشرف عناصری است که بر روی زمین است، و به همین سبب به خورشید نگاهی که میکند مطلقا نگاهی نیست که ما امروز به خورشید میکنیم، که یک توده گاز پر از حرارت و نورخیز، مطلقا این چنین نیست، منبع نور است. منتها نور اونچنان که شیخ شهاب سهروردی میفهمید و میدانست، یه چیزی که اساسا در این عالم ماده غریبه است و از عالم بالا می آید، از یک جنس دیگری ساخته شده است، و به همین سبب هم فلسفه او فلسفه اشراق نامیده میشه. باز از باب مقایسه، شیخ شهاب سهروردی از این حیث من رو خیلی به یاد کپلر می اندازد. کپلر ستاره شناس مشهور هلندی که در آغاز انقلاب آسترونومیک قرار دارد، چنان که می‌دانید برای اولین بار او بود که بیزی بودن مدارات سیارات رو پیشنهاد کرد و بسی چیزهای دیگر. نوشته‌های او عجیب است. این مرد هم به خورشید، یعنی وقتی است که ما در منطقه خاکستری قرار داریم، از طبیعیات ما قبل علم مدرن به طبیعت شناسی علم مدرن عبور میکنیم. کپلر تقریبا در این مرز ایستاده است. این درست حرفیست که تامس کون هم در اون کتاب Structure of Scientific Revolution میگه که اگر از من بپرسید که کوپرنیک مدرن بود یا ما قبل مدرن، میگم هیچ کدوم، اون سر پیچ قرار داشت. و حالا سر پیچ رو شما میتونید بگید مال قبله یا میتونید بگید بعده. جناب کپلر هم همینطور. ستایش ها از خورشید دارد این کپلر. کپلری که خورشید شناس آسترونومر به معنی جدید کلمه است، معلومه یک کوله بار عظیمی از اندیشه های ما قبل علمی، اندیشه های اسطوره‌ای دارد. میگوید که اگر خدا به زمین نزول کند، جایی بهتر از خورشید پیدا نمی‌کند. اونجا میتواند مسکن و مأوای خداوندگار خالق عالم باشد. کم و بیش همین نحوه از نگاه رو نسبت به نور، نسبت به آتش، نسبت به خورشید و امثال اینها شما در شیخ شهاب سهروردی هم میبینید، گرچه که شهاب الدین سهروردی اساساً ساینتیست به معنای مدرن کلمه نبود. شیخ شهاب سهروردی از کسانی است که به نور که علاقه زیاد داره، به آینه هم علاقه زیاد داره. من وقتی که در دانشگاه تهران در دانشگاه هنر فلسفه هنر درس میدادم، تو واقعا این فلسفه نور شیخ شهاب سهروردی رو هم اونجا میگفتم و توجه او به آینه رو. شهاب الدین سهروردی نکه آینه با نور نسبتی دارد، از اونجا وارد آینه شناسی میشود. او معتقد است که این صوری که در آینه میافتد صور حقیقی است. هیچ فیزیکدانی امروز چنین چیزی به شما نمیگوید. ما هم که همین درسای جدید رو تو مدارس خوندیم، هیچ وقت باور نمیکنیم که مثلا اگر من در مقابل آینه بیستم و صورت من در اونجا منعکس شود، یه موجودی در اونجاست. ولی جناب شهاب الدین سهروردی استدلال میکنه، برهان فلسفی میکنه که اون صورت در اونجا یک چیز واقعی است، اما اون چیز واقعی در جهان مادی نیست. در واقع آینه یه مرزی میان جهان ماده ماست و میان جهان ماوراء ماده. اون میشود یه عالمی که اون نامش رو عالم خیال منفصل میگذارد یا عالم مثال میگذارد. عالم خیال منفصل یعنی موجوداتی از جنس موجودات خیالی، اما نه در ذهن ما و متصل به ما، بلکه بیرون از ما و جدای از ما و مستقل از ما، که برای خود حیاتی دارن، واقعیتی دارن و آینه آغاز آن است. از اینجا تیک آف شروع می شود، یعنی او پروازش رو شروع می کنه برای اینکه به ما معرفی بکند که اساساً ورای این عالم، عالم دیگری است که نامش رو عالم مثال می گذارن. چندین نام برای اون عالم گذاشته، یکی اقلیم هشتم، لکه این جهانی که ما در او زندگی میکنیم جهان خاکی هفت اقلیم دارد، اقالیم سبعه، اون عالم اقلیم هشتم نامیده میشود. یکی هم عرض ملکوت اونجا رو نام نهاده است، یکی هم عالم مثال اونجا رو نام نهاده، یک نام عجیب دیگری هم بر اون عالم نهاده که جز در نوشته های شیخ شهاب سهروردی هیچ جای دیگه تا کنون یافت نشده، و اون عبارت است از کلمه حورقلیا. این کلمه حورقلیا از کلمات بسیار عجیبه که ما به درستی نمیدانیم که جناب شیخ شهاب این رو از کجا آورده. واژه شناسان بعدن از جناب آقای آشوری هم استفاده خواهیم کرد که در این باب ما رو راهنمایی کنند. دو بار کلمه حورقلیا در آثار شیخ شهاب سهروردی آمده، البته بعدن شیخیه یعنی شیخ احمد احسائی و پیروان او این کلمه رو به وفور به کار گرفتن، و چنان که می دانید شیخ احمد احسائی معتقد است که در درون این بدن خاکی ما یک بدن دیگری وجود دارد به نام بدن حورقلیایی، که اون بدن است که بعد از مرگ زنده می ماند و همون بدن است که روز قیامت از خاک برمی خیزد و مبعوث می شود. این سخنان البته در شیخ شهاب سهروردی نیست، ولی او یک عالمی رو به نام عالم حورقلیا معرفی میکنه. کسانی که در ریشه شناسی این لغت سخن گفتن، گفتن قطعا حور او به معنای خورشید است، اما اون قلیا از کجا آمده و چگونه است و اینها. بله، علی ای حال این عالم حورقلیا یا عالمی است از جنس انوار، از جنس خورشید. گاهی هم جابلقا و جابلسا رو هم نام میبرد در اونجا، که باز هم بعدن مورد استفاده شیخیه هم قرار گرفت. جابلقا یه شهری است در عالم حورقلیا که در مغرب اون شهر در عالم است، و جابلسا یک شهر دیگری است که در مشرق اون عالم حورقلیا قرار داره، و اونجا پر از جمعیت، جمعیتش خیلی بیشتر از این جمعیت 7 میلیاردی است که روی کره زمین، پر از فرشتگان، پر از ارواح مردگان، پر از ملائکه است، پر از حوری هاست، پر از کروبیان و پر از ارباب انواع، یعنی اون طباع تام به قول او، یعنی اون رب النوع موجوداتی که روی زمین قرار دارن، اون آرکتایپ به اصطلاح، آرکتایپ هایی که همون از جنس مسل افلاطونی و آیدیا هستن. یکی از اشکالاتی که شیخ شهاب سهروردی بر مشائین میگیرد همین انکار آرکتایپ هاست، انکار این مسل افلاطونی است و میگوید من از وقتی که به این مسئله متفتن شدم را هم را از حکمت مشاء جدا کردم و احساس کردم که در حکمت مشاء نوعی محدودیت و محرومیت وجود دارد و چنان با ساطور منطق عالم را قصابی کرده اند که بسیاری از این موجودات که حق وجود دارند را از عالم حذف کرده اند. در چشم شیخ شهاب سهروردی این عالم یک پیوستاره، ما اصلا انفصال نداریم، یعنی اینطور نیست که یه موجودی از خدا صادر میشه و بین خدا و اون موجود یک خلا است، یک فاصله است، این چنین نیست، یک پیوستار، یک کانتینویتی مطلق ما داریم که از همون ابتدا که آغاز میشه تا پایان به درجات ما موجود داریم، یعنی عالم ملا است، توی جهان هیچ خلایی وجود ندارد و این با نور اندیشی شیخ شهاب سهروردی فوق العاده تناسب داره. نه که نور درجات داره، حتی در جایی که شما تاریک ترین مدارک رو هم دارید یک اندک نوری اونجا میتابد ولو اینکه به چشم ما نرسد. به همین شیوه جناب شیخ شهاب سهروردی این عالم رو تبیین میکند که نور الانوار داریم که در صدر است که خداوند باشه، که این نامی است که شیخ شهاب برای خداوند میگذارد، به جای علت العلل، به جای واجب الوجود واژه نور الانوار رو به کار میبرد و از او که همینطور پایین تر میایم همچنان نور داریم، نور داریم، نورهای کمتر، ضعیفتر و با ظلمت آمیخته تر تا میرسیم به عالم ماده که از نظر او عالم قسق است، یعنی عالم ظلمانی است، ملوث، خالی از نور نیست. وقت میبینید به همین سبب هم هست که وقتی در مقابل خورشید قرار میگیره که منبع فوار نور و روشنایی است، این طور خضوع میکنه و زانو میزنه و نیایش و ستایش میکنه و این اختر رو اونطور مورد تحسین قرار میده. نزد شیخ شهاب سهروردی اون عالم مثال در واقع میتوان گفت که مهمترین بخش فلسفه او رو تشکیل میده و شاید بالاترین کشف او رو هم تشکیل میده و چنان که گفتم به یک معنا اون مبدأ انشقاق او و انفصال او از حکمت مشاء رو هم نشان میدهد که چگونه نمیتواند با امثال ابن سینا تا پایان راه برود. شما در آثار ابن سینا در شیخ شهاب سهروردی میبینید که فی‌المثل نام زرتشت رو میبرد. به حکیمان ایران باستان که گفتم همچنین به دین زرتشت اشاره میکنه، اصلا و ابدا نمیگوید که در زرتشتیگری پرستش آتش مطرح است. او مطابق با ایده خودش و دریافت خودش میگه که اونا هم آتش رو خوب میشناختن، آتش یک موجود الهی است در این عالم، آتش یک عنصری است اشرف از دیگر عناصر در این عالم، آتش یه چیزی است که با خودش یک روح قدسی رو همراه دارد و به همین سبب زرتشت و دیگران در مقابل او تعظیم میکردن، احترام میکردن و او رو نمادی از یک نور بزرگتر میدانستن، نه اینکه پرستش کنن و فی المثل او رو خالق عالم بدان. اصلا از این سخنان عوامانه در کلمات شیخ شهاب سهروردی نیست. کسانی هم که شرح بر او نوشتن، حتی مثلا ملا صدرا به این نکته ها از شیخ شهاب که رسیدن کاملا تصدیق کردن سخن او رو، تصویب کردن و بر همون راه رفتن که او می گفته. خب در باب یکی دو نکته کوتاه هم من در باب آراء فلسفی دیگه باید به پایان ببرم سخن رو، ایشان بگم برای کسانی که اهل منطقن، مرحوم شیخ شهاب سهروردی این موجهات رو به اصطلاح یعنی مدال لاجیک رو، رأی خاصی در مدال لاجیک داشت که اتفاقا به آراء امروز منطقدانان هم نزدیکه. دیدم که آقای زیای موحد هم که از منطق شناسان امروز ایران هستن بر این نکته انگشت تأکید نهاده بودن. میدونید قضایای موجه در منطق قضایایی هستن که با ممکن است و محال است و ضروری است آغاز می‌شوند که احکام خاصی دارن. کوهان از منطق شناسان جدید به این قضایا اصولا معتقد نبود و اینها رو داخل ار اپیستمیک لاجیک میکرد و احکام خاصی بر آنها قائل بود، ولی گذشتگان ما نه ابن سینا مفصلا در باب این قضایای موجهه نوشته. بای دوی من اینجا یک چیزی یادم اومد تصدیق کنم، من کسی نیستم که ددلی و طرفین رو در مقابل آنتینومی نهاده باشم، مرحوم شیخ مهدی حائری این کار رو کرد، من یک کار دیگه کردم. من در مقابل کانتر فکتوال ها که امروز خیلی در منطق به کار میره که میگن شرطی های خلاف واقع، من از منطق قدیم خودمون که الهام گرفتم قضایای کاذبت المقدم رو گذاشتم. اون اصطلاح گناه بنده است، ولی جا بله من به کار بردم، بله البته بله 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 اون خیلی انتخاب درستی است، ولی من به کار بردم. انتخاب اصلی از آن مرحوم عاشق مهدی حائری است، ولی کانترفکتوال ها که بازم تو منطق جدید خیلی به کار میره، در فلسفه علم به کار میره، شفی های خلاف واقع اونا رو ترجمه میکنن، ولی حقیقتا با الهام گرفتن از منطق خودمون اینها همون قضایای کاذبت المقدمن که خیلی خیلی درست میتونه بر جای اونها بنشینه. باری قضایای موجهه که امروز هست، شیخ شهاب سهروردی معتقد بود که ما فقط یک نوع قضیه موجهه داریم و اونم قضیه بدبیه است، یعنی اون که با ضرورت آغاز می شود. تو منطق موجهات جدید هم اینن همین رو می گن، یعنی حتی در مقابل قضایای ممکنه بازم به ضروره می گذن، به ضروره ممکن است. حالا در اینجا برای مزاح هم یک شعر از مرحوم حکیم سبزواری بخوانیم که نشان می دهد که این نسخه ها که در قدیم نوشته می شد و لغات رو عوض می کردن، نقطه کم می زاشتن، نقطه زیاد می زاشتن، کار رو به کجاها می کشن. می گه وشته خل اشراقی و زلفتانه قضیتن قصر فلبتانه. می گه شیخ اشراقی با فتانت قضایا رو منحصر کرده است در بتانه. این خطای به اصطلاح نسخه‌ای بوده، اون قضایا بتاته است در نوشته های خود شیخ، اما نسخه‌ای که مرحوم حکیم سبزواری در اختیار داشته بتانه شده، ایشون هم اینو قافیه کرده، یعنی از اینجا مشکل ایجاد شد. و شیخ الاشراقی و زلفتانه قضیتن قصر فلبتانه. خدا رحمت کنه مرحوم حسین داناسرشت رو که او هم نظر کرده بود به کتاب حکیم سبزواری و منظومه او، میگفت اگه من به جای او بودم اینجوری میگفتم و شیخ الاشراقی و فل برایا علل بطاط قصر القضايا. من هیچگاه این کارو نمی کنم که به اون مشکلات برخورد کنم. باری این یکی از سخنان مرحوم شیخ شهاب سهروردی است که بسیار به اختصار عرض کردم. و دومی هم که در فلسفه دارد همین قصه نور و نور رو مسابقه با وجود گرفتن است که بعداً به دست ملا صدرا در واقع این بدل شد به همون فلسفه اصالت وجود که دوستان شاید با او آشنایی داشته باشند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. شعر سعدی اینه، حالا من میگم به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال اشراقی. السلام علیکم و رحمت.
خب با حدود 10 دقیقه هم برای پاسخ وقت داریم تا ساعت 9 بنابر قرار قبلی جلسه رو ختم بکنیم. مثلا اگه کسی دیگه بعد خدمت شما دیگه بعد چون دفعه قبلا شما بفهمید.
من تشکر میکنم استاد بزرگ. خیلی از استاد کوچیک سوال دارم. خیلی دارم. من آمی شیخ اشراق رو نمیشناختم، شما بگید که چرا این اسم رو انتخاب کردیم برای این
بانی؟
حالا من فکر کردم با این تقریبا توضیحات 50 دقیقه ای حالا بازم بگیم لیلی مرد بود یا زن بود، ولی من خدمتتون میگم برای اینکه شیخ شهاب سهروردی یک فیلسوف ایرانی و مسلمان، بله نه، و فارسی نویس و عارف، و اون چه که در این بنیاد سهروردی قرار گفته بشه از معارف اسلامی و ایرانی است و گمان میکنم که شیخ شهاب سهروردی نماد بسیار خوبی برای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی چنین مرکزی باشه.
بندر دیگه معاف بفرمایید.
قرار اینجا یک اشراقاتی هم صورت بگیره. این دیگه برای اهلش.
بله بفرمایید.
خیلی ممنون از حضورتون دکتر، خیلی متعجب بودیم. من یک سوال دارم، اون اصلی که فرمودین ابو حفص باهاش مخالف هست، یعنی از یکی جزی که برنامه انگیزد و سهروردی مقتول به هر حال سهروردی که من در نظر شما هست، آیا این نگاه و این نظر و این جمله نوعی بیان کننده اون باور وحدت وجود نیست؟
وحدت وجود آخه خیلی تعاریف داره، خیلی معانی داره، شاید به یکی از اون معانی بتوان این رو حمل کرد. من اینجوری بهتره بگم، این اصل با وحدت وجود منافات نداره، یا فیلسوفی که قائل به وحدت وجوده باید به این هم قائل باشه. بله
بسیار خوب.
که
خاطر ضبط صداست که صدا خوب باشه، باید اونن که
من تصدام کنم تو سنت حالا فکری خودمون وجه نقالی کم نبوده. ما تو هم سهروردی میبینیم تو واقعا یه واکنش فلسفی در برابر بوعلی داره نشون میده، حتی فخر رازی رو میداریم بالاخره میبینید داره در برابر بوعلی یه واکنش نشون میده، زکریای رازی رو داریم که خب دیگه توی شک کردن تو حتی اصولی که ارسطو نام بهش قائل بودن خودم های خمسونگی معروف هست. تصور میکنید چرا این سنت که خب بالاخره سهروردی خیلی از الان هم تو حوزه ما بالاخره یا بالاخره تو دیار ما کسایی هستن که معتقدن یک جریان درستی رو جا انداخته، ولی هیچ وقت توجهی این، چون ما میدونیم یکی از علمای ما یک کتاب خوب در این مورد نوشته آقای دینانی، ولی هیچ وقت جنبه نقادی روی نقادی که تو بعضی از این بزرگان فرهنگ ما بوده و خوب به نظر من یکی از چیزهایی که خیلی به کار ما میاد، چرا هیچ وقت اینو برجسته نشده نمیشه؟
والا چرس کنم، یعنی قصه پرقصه ایست و هم قصه درازدامن ایست. یکیش ببینید، شما از فخر رازی اینجا نام بردید، این فخر رازی یکی از اون عقول جباره تاریخ ماست، تاریخ کلام و فلسفه ایرانی و اسلامی است. من با آثار او خیلی آشنام، خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم میخوانم کارهاش رو و واقعا هیچ کم نداره از بزرگترین فیلسوفان آنالیتیک جدید، از حیث دقتی که در کاربرد منطق داره، موشکافی های بسیار دقیقی که انجام میده و جرأتی که داره که بره در شکم بزرگترین فیلسوفا و نهراسه و اونها رو به نقد بکشه. در افتادن با بوعلی سینا کار آسانی نبود، در افتادن با اندیشه های کهن یونانیان مثلا در باب افلاک در تمام اینا او تردید کرده، نه اینکه به جای اونها حالا لزوماً نظامی رو نهاده باشه، اما جرأت داشته که بگه اینا وحی منزل نیست و بسیاریش هم میتونه باطل باشه. خب نصیبی که فخر رازی برد چی بود؟ این بود که اسمشو گذاشتن امام المشککین. هر وقت که اسم این بیچاره میاد وسط میگن امام المشککین، یعنی یه آدمی که فقط شکاک بود و بلد بود که هر کی هرچی میگه یه مخالفتی بکنه و یه چیزی حاجی انشریکی بگه و یه چیزی رو بعدم خراب کنه موضوع رو. توجه میکنید من یه وقتی یه مقاله نوشتم راجع به آزادی، مال خیلی سال پیش، این ملا صدرا وقتی که به ابن کمونه بغدادی میرسه، این ابن کمونه بغدادی خب یه فیلسوف مهمی است واقعا. اخیراً هم دیدم که در آلمان دانشگاه آزاد برلین کارای او رو مشغول چاپ کردن هستن. فیلسوفی است که حالا گفتن یهودی هم بوده بعد مسلمان شده، حالا معلوم نیست چه بوده، ولی به هر حال خیلی متفکر جالبی بوده. کتاب در علم اصول فقه داره، کتاب در فلسفه داره و اینا. یک اشکال بسیار مشهوری در باب وحدت واجب الوجود داره این ابن کمونه بغدادی، خیلی مشهوره که فیلسوفان اصلا از حل این اشکال در مانده بودن. مشهوره، میگن یکی از فیلسوفان عصر صفوی یعنی آقا حسین خونساری گفته بود اگر امام زمان ظهور کنه اولی سوالی که من ازش میکنم حل این مشکله، ببینم که ایشون چی جواب میده، چون ماها بلد نیستیم جواب این اشکال. بعد ملا صدرا در اسفار دیدید دیگه جواب این مشکل رو داده، حالا اونا بمانند. فقط غرض من اینه که یه فصلی رو منعقد کرده در همون جلد اول اسفارم هست تحت عنوان رجم و شیطانه، میخوام یه شیطانی رو به سنگ بزنیم و اون جواب جناب ابن کمون است. توجه میکنید و میگه که بعضی از فیلسوفان ما نام ابن کمونه رو گذاشتن افتخار و شیاطین، یعنی شیاطین به ایشون افتخار میکنن که یک چنین شبهه‌ای رو یاد او دادن که بیاد و مسلمان‌ها رو به هم بریزه و ذهنشون رو تخریب کنه. ببینید یه چنین چیزهایی وجود داشته، یعنی اینا نه تنها پاداشی نمیگرفتن بلکه متاسفانه مورد طعن هم قرار می گرفتن. یه جنبه کاره که خب حالا شما می توانید بگید تو همه فرهنگ ها بوده، کم و بیش وجود داره، حالا اختصاصی به نژاد ایرانی و نژاد عربی و اسلامی اینا نداره، درست هم هست، به هر حال سر به سر گذاشتن و ایراد گرفتن و رقیب رو با این برچسب از میدون به در کردن و اینا کارهاییست که خیلی ها می کنن. ولی یه نکته دیگری که به ذهن من می رسن، مدت هاست به ذهن من رسیده، یه بار تو دانشگاه هاروارد از من دعوت کردن که یک لکچری در باب فلسفه اسلامی بدم. خب بودن، اهل فن هم بودن، چند تا نکته رو من اونجا گفتم که هیچ وقت هم بعدن توفیقی نیافتم کنار اکسپند کنم، بست بدم، الابوریت کنم، بنویسم. در ذهنم هم هست به صورت یک پروژه هایی، بلکه شما بتونید یا اینجا اهل نظر هم هستن، که یکیش این بود که تو فلسفه اسلامی اپیستمولوژی وجود نداره، معرفت شناسی وجود نداره، یعنی فیلسوفان ما همطور گفتن ولی هیچ وقت راجع به حدود قوه عقل و فاهمه بحث نکردن که بالاخره این عقلی که این همه ما بارش میکنیم میتونه این بارو بکشه یا نه. همینطور به نقض و ابرام ادله یکدیگر پرداختن اما محدوده عقل رو معین نکردن و حدود توانه عارفان ما یه اشاره هایی کردن، اما اونام در مقام ساختن نظام فلسفی نبودن، فقط میگفتن که بله یک مثلا قوه دیگری هم هست و امثال اینا اساسا. یکی این که خب در جای خودش مهمه و میشه گفت یه چیزی که لازمه این مشربه در کنار این است که تئوری در باب خطا وجود ندارد تو فلسفه اسلامی. ما چرا خطا میکنیم اصلا؟ فیلسوف چگونه خطا میکنه و خطا از کجا پیدا میشه؟ این خیلی نکته مهمی است واقعا. شما در مغرب زمین هم قبل از کانت هم مثلا میبینید فرانسیس بیکن با طرح اون بت‌های چارگانه خودش، بت ذهنی، بت قرفه، بت قبیله، اینا یادتونه دیگه، در واقع خطا شناسی رو آغاز میکنه. غزالی نه، حالا استثنا که شما باز میتونید اشاراتی در سخنان این بزرگان پیدا کنید، به نظر من به هیچ وجه او یک مشرب خطاشناسی دایر نگرده، اما درسته چون که او دچار تردید شد، شما البنقذ من الزلالشو میگید دیگه، دچار تردید شد و بعد در همه چیز به اصطلاح به یه نحوی شک سیستماتیک کرد، حالا و از اونم در آمد دیگه. ولی نه، خطا شناسی که اصلا به طور سیستماتیک ما می‌دونیم خطاها اصلا منافذ و مجاری ورودشون کجاست، بر اساس اون نظامی بنا کنیم، بعد خطا رو ارج بگذاریم، نه اینکه خطا رو تحقیر کنیم و تخفیف کنیم و دور بندازیم. این خودش یه حسابیست، یه کار مهمیست. اینا نبوده دیگه. و حالا چیزایی دیگه هم میشه گفت. به همین دلیل یکی دیگه‌ش هم به نظر من البته عدم رشد دانش تجربی است. شما ببینید فلسفه جدید در مغرب زمین تقریبا تمامش دوش به دوش دانش تجربی پیش اومده. یعنی اونا ناخونک زدن، اونا حمله کردن، اونا دیدگاه‌های جدید با کردن. خب کانت یه عالم علوم تجربی است، هیوم علوم تجربی میدونست، لاک همینطور. ببینید اینا شوخی نیست. وقتی که شما با این علوم آشنا میشید تازه میفهمید که راه و روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره. و در جهان اسلام تنها گروهی که به فلاسفه حمله می‌کردن متکلمان بودن، فقیهان و اونا که جور حمله‌شون شرعی بود، یعنی می‌گفتن شما کافرید، اونا که حلقه یعنی حمله معرفتی نمی‌کردن، متکلمین بودن. متکلمین هم بساطشون 6-7 قرن جمع شده دیگه، بعد از کتاب تقریبا تفتازانی و قاضی عضد ایجی در اهل سنت تقریبا هیچ کتاب معتبری در کلام نوشته نشده، مگر شروحی در میان شیعیان هم که کتاب گوهر مراد محقق لاهیجیست 400 سال پیش دیگه، تقریبا ما هیچی نداریم. یعنی متکلمان هم از عرصه خارج شدن، فیلسوفان موندن که نه رقیب علمی داشتن نه رقیب کمالی کلامی، هرچی دلشون خواست گفتن. اگر هم یک کسی یه چیزی میگفت میشد مشکک و میشد افتخار و شیاطین و از اینجور چیزا میشد. ما یه چنین وضعیتی رو داشتیم، چیز جالبی نبوده، توجه میکنید. و به همین سبب هم آره این عنصر نقادی رشد نکرده و پا نگرفته و خطا به رسمیت شناخته نشده است، معنی خطا اصلا به درستی دانسته نشده. حد اکثر تحلیلی که اینا از خطا کردن این است که حکم یک قوه رو به یک قوه دیگه نسبت بدیم. این حد اکثر تحلیلی است که حکیمان ما از خطا داشتن دیگه. خیلی خیلی چیز ساده است در این زمینه. وقت بر مبنای او جامعه شناسی دانش پدید نیومده، چیزای دیگه نیومده. خب آره دیگه، نواقصی است. حالا امیدواریم که از این به بعد ان شاء الله این نواقص جبران بشه.
خب آخرین سوالم شما بفرمایید و دیگه بحث رو ختم بکنیم.
پاسخ این سوال احتمالاً یک گمانه‌زنی عالمانه رو به طلب است. به نظر شما سهروردی سینما رو چجوری میدید و میفهمید اگر میدید؟
واقعا خیال منفصله. من اینو نوشتم تو قند نوشته‌های خودم که اون چیزای داکرابیت و اینا خیال منفصل سهروردیه، یعنی چیزایی که سینما رو هم احتمالاً همینطور میدید. بله، من برای اولین بار 1985 که رفتم ژاپن که در اون اکسپوی چیز بود دیگه، همه صنایع همه کشورها بود، که بعدش هم برگشته مقاله مفصل تایفون صناعت و قناعت نوشته.
من یک سالم بودم.
شما یک سالتون بود. بله. من برای 30 سالگی شما نوشتم تا در یک سالگی تو. این رو شما مطالب. من اونجا اتفاقا این نکته رو گفتم چون اولین بار من فیلم های سه‌بعدی رو اونجا تو ژاپن دیدم. توجه میکنید؟ و عینکای به چشم می‌زدیم و بعد دیگه الان خب این آی مکس و اینا که دیگه فراوانه، ولی اونجا اولین بار بود که حقیقتاً عجیب بود. یعنی آدم واقعاً همون حور قلیا رو اونجا می‌دید. و السلام علیکم و رحمت الله.
همه دوستان عزیزان سپاسگزارم که تا این فرصت ساعت 9 شب با ما بودند، همچنین از حضور استاد محترم جناب داریوش آشوری و همچنین عبدالکریم سروش. و ساعت 9 شب است، انشاءالله که در دیگر ایونت های بنیاد سهروردی خدمت عزیزان باشیم. و سلام.